سرخطی خبرهای مهم. طلب آزادی یک توجیک در قرغیزستان. یونیسف گفت در حمله های آخر اسرائیل 322 کودک کشته شدند. و پرسش: برای نپرداختن برق حاضرید مجازات شوید؟ سلام بیننده های گرامی، شما نویدی وام نادی رو تماشا دارید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز پنجشنبه 3 اپریل. در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک توجیک زندانی در قرغیزستان آزادی او را درخواست کردند. اکمل جان ایسویف در سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بازداشت و 15 سال زندانی شد. نزدیکانش میگویند او بی‌گناه است. با گفته آنها، اکمل جان ایسویف در ماه سپتامبر سال 2021 با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری زندان شده است. همراه با او دو تاجیک دیگری قرغیزستان را هم به 8.5 سال زندان محکوم کرده بودند، اما پس از 10 ماه آنها را آزاد نمودند. اکمل جان ایسویف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او بی نتیجه بوده است. اکمل جان ایسویف 30 سال داشته، به گفته نزدیکانش دو فرزند دارد. تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2021 در پی جنجال‌های مرزی چندین شهروندان همدیگر را به گمان غیرقانونی گذاشتند، از سرحد یا عیبنامه‌های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبدل نمودند. از جمله عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونوسوف که از سوی مقامات قرغیزستان بازداشت شده بودند به تاجیکستان سپرده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرغیزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرغیزستان را و کشورشان برگردانده است. در نظر است که امروز 3 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان سفر کند. وزارت کارهای خارجه خبر داده است که پرزیدنت تاجیکستان روزهای 3 و 4 اپریل برای شرکت در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به ازبکستان می‌رود. به اطلاع منبع، امام علی رحمان قبل از شرکت در این نشست از شهر سمرقند بازدید میکند. همچنین از این نهاد گفتند در حاشیه این همایش که تحت شعار سرمایه‌گذاری به آینده برگزار میگردد، یک قطار ملاقات‌های دو جانبه رئیس جمهور تاجیکستان با دیگر شخصان رسمی در نظر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 2 اپریل تروفه یا بوجهای متقابل را به شریکان تجارتی کشورش از جمله بوجهای 20% بر مال و کالاهای اتحادیه اروپا اعلام کرد. ترامپ روز گذشته را روز آزادی خواند و گفت که این روز برای همیشه همچون روزی که صنعت آمریکا دوباره احیا شد یاد خواهد شد. او در سخنرانیش در کاخ سفید گفت تروفه های 10% اعلان شده بر همه مال و کالای وارداتی به آمریکا و بوجهای بالاتر بر واردات از 10 کشور در سراسر جهان جاری کرد. با گفته ترامپ، اتحادیه اروپا با تروفه های 20% روبرو خواهد شد. چین باید 34% و ژاپن نیز 24% بوج بپردازد. با گفته رئیس جمهور آمریکا، او با این اقدام هایش از کارگران آمریکایی دفاع میکند. وضعیت تروفه های نو تلاش برای تقویت تولیدات آمریکا و مجازات دیگر کشورها گفته شده است که با باور ترامپ سالها شیوه های تجارتی ناعادلانه را تحمیل کردند. دونالد ترامپ چند دقیقه پس از سخنرانیش فرمان اجرایی جاری کردن این تروفه ها را امضا کرد. یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل نگرانی کرده است که در 10 روز گذشته در حمله های اسرائیل در غزه 322 کودک کشته و 609 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیل در آنجا جنگجویان حماس را نشان گرفتند که آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. این سازمان در اطلاعیه در وبسایت خود نوشته است که آمار نشان می‌دهد که پس از شکست آتش‌بس در غزه روزانه حدودی 100 کودک کشته یا معیوب می‌شوند. با اطلاع یونیسف در 18 ماه گذشته در غزه 15,000 کودک کشته و بیش از 34,000 کودک زخمی شدند. جنگ همچنین 1,000,000 کودک را آواره کرده، آنها را از دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و خدمات تندرستی محروم کرده است. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل حمله ها را نقض آشکار قانون های بین المللی بشردوستانه خوانده، از همه طرف ها خواسته است به درگیری ها در غزه پایان داده آتش بس را برقرار نمایند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و تلفات از معیار زیاد آن در کشور نگرانی کرده گفته است برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی تعیین کرده شود. این پیشنهاد واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد و خبرنگاران رادیو آزادی از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که نظرشان به این موضوع چیست.
مکنون که دیلی جنراتی کار خوب نیست ده همی سویت بکشی همی حیات چی هست سویت آب همی سویت که بکشی وای مکنون ده کجوی نباشه پلای افتا سویت همی سپران به یکم دیلی جنراتی
کنیز اوزی دایی دولت های ما باز در وقتی صف همی خیندی زندگی داییم یک از ترمه کدن میتونید باش که شرایط سسته یک از ندرو همی سویت شبه کنن و تمام که باید صرف کنن
مردم که استفاده میبره باید سری وقت از پیش خود برده سری وقت سپورم اون اخصر میشود که دل جنایتی برای های ممکن وضعیتی باید دیدن در کنه ندرو همه حولاد در خب کرد نیست یکا مشکلی داره خیلی نداره فرزنداش های خب ببین شود که کم ترک محلت یا
خیلی و اول که آدم و سوار رخصر وقت هم پول سفره که نکه دلی جنایتی
چرا شما روزی نیستید به این؟
نه بوشت می سفره تمام نداشت کنم می سفره
خودش ما این بار از بر قرضدار شد اگه هسته؟
نه من تر بار تا پنجه به خودم می سفرم همه تلفن و سفره نیست می بیاد تا بچم اکن باید پول دولت رس بودن در کل استفاده میبریم که بچم
همه خیلی میشه خیلی زندگی بر پر میشه سبو که وز بینی همه کارات میشه که من دستم باید خسوم ندارم مثال 50% داشته میتیم 50% داشته او طرف هم مثال کمتر باید اهمیت تیم نازم مثال خیلی 2 روز پاس می 3 روز پاس می 10 روز پاس می مقصد اومده ویشم سپورید انا 10 روز پاس می بیاییم سیتتون می بوریم اگر نسپورید ما باید 10 روز با فکر مامی
این فرصت و امکانیت داده شد به شهروندان
او چبر نه دادن در کار
پرونده جنایتی روی حل نیست
اکو جنایتی چکه جنایتی هوای آدم اگر دوشتگی باشد و هیچ وقت خودش جنایت با نمیزند که همه خیلی می زنش ندارد که وایم فهمیدن در روز زندگی هم خیلی خیلی نخی کور نیست روسیه رفتن می اومدن که روسیه هم از اوکراین جنگ شده است همه را هر خیلی رسپت شدگی
بیننده های عزیز شما هم می توانید در این برنامه برای من نظری خود رو نویسید. روبران بخش نظامی در غرب احتمال فرستادن و جا به جا کردن نیروها را در اوکراین بررسی می کنند. ملاقات روز 4 اپریل در نظر است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی شام 1 اپریل در پیام ویدیویی گفت این نیروها آتش بسی احتمالی را نظارت کرده بخش از ساختار نوی امنیتی این کشور خواهند بود. ارتش اوکراین باید به قدر کافی نیرومند باشد و در این زمینه تمام ساختار امنیتی بنیاد می شود. افزود او. زلنسکی روز 1 اپریل با وزیر کارهای خارجه آلمان آنالن بربوک در کیف ملاقات کرد و گفت که دوره محدود کشورها آمادند با اوکراین نیرو فرستند. رهبر اوکراین در نشست مطبوعاتی مشترک با بربوک اظهار داشت که او منتظر پاسخ مشخص‌تر از جانب کشورهای همپیمان است. تاکنون فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای ارسال نیروها با هدف نظارت از آتش‌بس احتمالی در اوکراین اظهار داشتند. روسیه به همه گونه ارسال نیروی خارجی به اوکراین شدیداً مخالف است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 3 اپریل خبر می‌دهد.
سیوم اپریل سال 1931 در تاجکستان شوروی بایگانی یا ارخیوی دولتی تاجکستان تأسیس شد که تا امروز حجت، عکس و دیگر مواد تاریخی و هم مخفی را نگاه می دارد. مواد در این بایگانی حفظ شده از سال 1850 تا امروز را در بر می گیرد و منبع مهمی اطلاعاتی و تاریخی به حساب می رود. استفاده از بخش‌های مخفی این بایگانی با اجازت نامه مخصوصی نهادهای مربوطه امکان پذیر می شود. به فرق از جمهوری‌های دیگر اتحاد شوروی در تاجکستان بایگانی‌های مخفی هرگز در دسترس آن قرار نگرفتند. 3 اپریل سال 2008 در یک مراسم کم سابقه در دوشنبه وزیر وقتی کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی و کمیسر اولی سازمان ملل در امور پناهندگان انتونیو گوترش اعلامیه رسمی درباره اهدای حق اقامت و شهروندی تاجیکستان به 1000 پناهجوی افغانستانی را امضا کردند. حتی بعد این مراسم هم جریان دریافت حق زیستی رسمی و شهروندی تاجیکستان برای پناهجویان در این کشور آسان نشد. 3 اپریل سال 2020 ویران کردن قصر رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد که دوامی 10 ساله ها چون بینای کمیته مرکزی حزب کمونیست این جمهوری خدمت کرده است. این بنا سال 1957 بنیاد شده، محل کار منصبداران سطح بالا، مرکز تصمیم گیری های سیاسی و شاهد حادثه های تاریخی به مانند بهمن ماه خونین و گردی همایی ها در آغاز سال 1990 بوده است. تخریب بنا قصر پیشینه پرزیدنت در چهارچوب گن پلان یا نقشه کلی شهر دوشنبه صورت گرفت، ولی بسیار ساکنان سابق دار تصمیم از بین بردن بنای تاریخی با حشمت را تنقید کردند.
بانک ملی صبح امروز قربی اثار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1177 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 3 اپریل به ازبکستان رفت. او روزهای 3 و 4 اپریل در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سمرقند شرکت می‌کند. این نشست نخستین طرف است. نشست سمرقند نشان خواهد داد که اتحادیه اروپا تا چه حد به همکاری منتظم و درازمدت با آسیای مرکزی آماده است. دشواری اساسی برای بروسل رقابت با منفعت‌های چین و روسیه در منطقه خواهد بود، می‌گوید میرحد شریف جان، تحلیلگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی. اتحادیه اروپا سالها باز با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که بیشتر زیر نفوذ روسیه هستند روابط دارد. اقتصاد و دیگرگونی اقلیم، تأمین آب و رعایت حقوق آدمان از موضوعهای اساسی همکاری دو طرف بوده است. ولی بنابر سندی که رادیوی آزادی روز 2 اپریل دید، جانب‌ها در نشست سمرقند به استثنای تشبث گلوبال گیت‌وی که همچون الترناتیوی طرح یک کمربند یک راه چین نامبر می‌شود، مسئله افغانستان و مبارزه با تهدیدها، دفع زدن تحریم‌ها، ولایت قانون آزادی‌های بنیادی و جامعه شهروندی را نیز بررسی و یا حداقل درباره آنها اشاره خواهد کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات مجارستان گفتند که این کشور اروپایی از دادگاه بین المللی جنایی بیرون خواهد شد. دولت روند اخراجش را روز 3 اپریل مطابق با قانون اساسی و بین المللی آغاز خواهد کرد، گفت یک نماینده حکومت مجارستان. این تصمیم در زمان اعلان گشت که بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بودپشت قرار دارد. پیشتر دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده بود. او را به جنایت جنگی در غزه گمان زد می دانند، جایی که از ماه اکتبر سال 2023 درگیری نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس ادامه دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. مقامات اسرائیل قرار دادگاه بین المللی جنایی را بی اساس خواندند. کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، روز 2 اپریل برای صحبت درباره ختم جنگ در اوکراین و استقرار آتش‌بس به واشنگتن رفته است. خبرگزاری ریترز با تکیه به دو منبع روز 3 اپریل خبر داد که دیمیتریف با دعوت رسمی وارد واشنگتن شد. کاخ سفید اطلاع را تصدیق نکرده است. با گزارش ریترز، استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با دستور کاخ سفید و دیپارتمان دولتی، هفته گذشته دیمیتریف را دعوت کرده برای دریافت روابط کوتاه مدت با او یاری داده است. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 باری اول است که یک منصبدار بلندپای روسیه از واشنگتن بازدید میکند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، چند پیش از جریان کند مذاکرات آتش‌بس برای ختم جنگ در اوکراین و رفتار ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه اظهار ناراضیتی کرد. وی روز 2 اپریل هنگام اعلان باج اضافی برای بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا بار دیگر به پایبندی خود برای پایان دادن جنگ در اوکراین تاکید نمود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه با نشر یک اطلاعیه به شهروندان کشور خبر داد است که مسافرکشانی یعنی تاکسیرانی با شهادتنامه رانندگی ملی یا بین المللی در روسیه منع شده آن را تنها با مقصد اجرای کارهای شخصی استفاده کنند. قاعده نو از 1 اپریل سال جاری مورد عمل قرار گرفت. طبق قرار مهلتی که به صاحبان 2 شناسنامه روسیه و کشوری دیگر و خارجیان صاحب اجازت نامه زیست موقت ونژ برای عوض شهادتنامه رانندگی داده شده بود 1 اپریل سال 2025 به پایان رسید. اگر اداره کردن واسطه نقلیات یک بخشی از فعالیت مهنت شهروندی خارجی باشد، او نمیتواند ضمن فعالیت واسطه نقلیات را توسط شهادتنامه رانندگی خارجی استفاده برد، گفته است این نهاد. تاکید شده است که شهروندان خارجی که اجازتنامه زیست موقت و شهروندی روسیه میگیرند و شهادتنامه رانندگی کشور خود را دارند، باید در مهلت 1 سال شهادتنامه رانندگی روسیه را نیز به دست آورند. اگر شهروندان در روسیه حجت رانندگی کشور خارجی را استفاده کنند، بر ضدشان در اساس کدکس حقوق ویرانی ماموری این کشور سند ترتیب داده شده جریمه میشوند.
خرج میسوخت که من بخوانی خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به دمدن جمع شد با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی‌بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم تا بیشتر از یک ماه آخر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسون‌زاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی‌بادام برکنار شده بود، بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته، تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسون‌زاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهری کانی‌بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظر وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی‌بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی‌بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی‌بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمینهای آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپارش شده است که کاری پوره تمام مقامات کانی‌بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان، رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کانی‌بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی‌بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. فرش کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فرش کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. عاشقان درش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتی اش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 اپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را بر روی مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. با تاکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های معرکه انتخاباتی اش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار میدهند که جاری شدن تعرفه ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای اویله های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا میبرد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پریزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی براه ماند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره های جوابی به این باج ها به انجام می رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعات وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت های خود چاره های قطعی می اندیشیم. به اندیشه وزیر تجارت چین تعرفه های نو به طلبات قاعده های تجارت جهانی و منفعت جانب ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یک جانبه است. چین از امریکا خواست این تعریفه ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ تکثر کارخانه های بزرگ وعده دادند که در ساحل های امریکا تولید را برو خواهند ماند. جایهای کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طوری می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانعها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می دراید. کاخ سفید اعلان کرد که تعرفه علیحده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه گذاران منتظر اعلان بودند. سهمیه های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما به قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشور ما بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطح ریش چسبیدند؟ پادکستی رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. به فرق از قرغیزستان در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت ҳуҷҷатгузорӣ ба русуму динӣ тақрибан дар ҳама кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамзамон иттифоқ меёфтад ва маъмулан моҳияти ғайрирасмӣ дорад. Барои маҳдуд кардани зоҳири боварманддон ҳеҷ чаурчуби қонунӣ вуҷуд надошт. Худи қонун, ки мудохила дар ҳаёти хусусии мардумро дар бар мегирад, бо қонуни асосӣ ва меъёрҳои байналмилалӣ дар мухолифат قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاست‌شناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می کنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه می کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیوی آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در دو سال اخیر در ترکیه و تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، افریقا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذران و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود.
این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در شهر اوساکا ژاپن آماده می شوند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان برای شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2025 معین شد. این نوگانه های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا که از 25 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند اشتراک بیش از 200 ورزشکار از 23 کشور قاره در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان تلاش می ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار 9 مرد و 4 زن داخلند. در رقابت ها بین مردان تاجیکستان را محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو، امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو، امیدجان رجبوف در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را اهلیه مومینوا در وزن تا 48 کیلو، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو، الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو معرفی می نمایند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در همین حال پهلوانان تاجیک در جمع آمد تعلیمی و تمرینی که در شهر اوساکا ژاپن تا روز 12 اپریل ادامه می‌یابد شرکت دارند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود معین شد. به هیئت دسته 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر داخل شدند. دروازه‌بان‌ها محمد رحیم رحمانوف، انوشیروان قربانزاده، ابوبکر رحمان قولوف. حمایتگران عبدالصمد ملک مرادوف، صدرالدین ستاروف، مهراجالدین رازیقوف، مصطفی حسن بیکوف، احمد جان شویف، شهرت نورمتوف، مبارز مسکین شویف. نیم حمایتگران بهادر نظرزاده، عبدالله ابراهیمزاده، رمضان بختلیف، ظریف ظریفزاده، پرویز بابانظرف، امید جفایف، فرقان رحیمزاده، حیدرشاه خدایدادف، مهربان عادلزاده، دوید مقصودف. حملگران محمد نظریف، عبدالقیوم فوزیلف و نظرالله اشورعلیزاده. رقیبان دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 در گروه دی تیم‌های ایران، عمان و کره شمالی می باشند. فوتبال بازان نورس تاجیک نخستین بازیشان را در جام آسیا روز 5 اپریل با تیم نورسان عمان انجام می دهند. در دوره دویمی مسابقات نورسان تاجیک 8 اپریل با همسالان خود از کره شمالی وارد رقابت می شوند. در دوره نهایی مرحله گروهی 11 اپریل دسته منتخب نورسان تاجیکستان با تیم ایران روبرو خواهد شد. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی متخصص ایتالیایی گفت در قسم نهایی جام آسیا در عربستان سعودی ما در گروه خود با دسته های قوی رقابت های خیلی دشوار خواهیم داشت. بر اساس قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شدند. گروه A عربستان سعودی، ازبکستان، تایلند، چین. گروهی بی ژاپن، استرالیا، ویتنام، امارات متحده عربی. گروهی سی کره جنوبی، یمن، افغانستان، اندونزی. گروهی دی ایران، تاجیکستان، عمان، کره شمالی. پس از انجام مرحله گروهی از هر گروه دو دسته بهترین با 4-1 فینال جام آسیا راه می‌یابند. همه اشتراک کنندگان دور 4-1 نهایی صاحب راه خط به قهرمانی جهان میان نورسان می شوند که از 5 تا 27 نوامبر امسال در قطر دایر می گردد.
اگر پریزیدنت یا مثلا وزیر کارهای داخلی یا فرض کردیم دادستان کل تاجیکستان زن می بود. چی می شود؟ یا فقط باید مردها رئیس و وزیر و پریزیدنت باشند؟ می دانید که امروز در میون 14 وزیر در کشور تنها 2 نفر زن هستند. چرا؟ سلام بیننده عزیز. بیاید امروز در سلام خواهر در همین باره صحبت کنیم و سری این مسئله بیندشیم که برای به کرسی رهبری رسیدن یک بانوی تاجیک چی مانیه ها یا برعکس کدام امکانیت ها وجود دارد؟
در یک وزارت جانشین زن باشد. چرا رئیس نی؟ چرا جانشین؟
زن باید در خونه باشد، تربیت کنه فرزند.
این شب روز که در تاجیکستان جشن زنان و مادران تجلیل می شود در اداره های دولتی و شبکه های اجتماعی همه جا وصف بانوان را می کنند و از بزرگی مقامی آنها می گویند. اما سازمان های بین المللی مقام و حضور زنان را که تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند در سیاست و تصمیم گیری های مهم کم می نامند.
بیش از 24% کرسی‌های رهبری در تاجیکستان در دست زنان است. 2 زن وزیر، 22% معاونان رهبران کمیته و وزارت‌ها و بیش از 80 زن چون دادرس فعالیت دارند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و یک سفیر تاجیکستان هم زن، انیقترش دختران پرزیدنت امام‌علی رحمان هستند. این آمار است که حکومت در گزارش به کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل پیشنهاد کرده است. در این گزارش که وضع زنان در سالهای 2022-2023 را ارزیابی کرده است، مقامات گفتند صف بانوان در مقامهای رهبری بیشتر شده است، ولی کمیته سازمان ملل در گزارش خود همانا از کم بودن نقش زنان در حیات سیاسی و مقامهای رهبری در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، به حکومت توصیه داده است تعداد زنان رهبر را تا 50% بالا برد. در گزارش تاکید شده است که همگی 24% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان زنان هستند و کشور فقط یک سفیری زن دارد. سخن در باره پارلمانی پیشی نمی رود. کمیته محوی تمام نوهای تبعیض زنان با تاسف گفته است در کشور این باورهای کهنه و شخ شده که زنان قابلیت رهبری ندارند حفظ شده است. این کمیته از تاجیکستان خواسته است نابرابری گندری را در تقسیم کرسی‌های رهبری از بین برد. شکایت از کمبود زنان در مقام‌های رهبری در حال است که با گفته برخی از تحلیلگران مشکل نه در شماره زنان رهبر بلکه در کمرنگ بودن نقش آنها در تصمیم گیری یا قرارهای مهم است. با گفته این گروه زنان بیشتر برای پر کردن آمار و نمایش برابری زن و مرد قبول می‌شوند.
ولی به هر صورت آیا امروز در کشور هستند زنان به اصطلاح لیدر یا دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، اونهایی که نظر خود را دارند و آن را به مردم رسانیده می توانند؟ به این و چند سوال دیگر از چند نفر در دوشنبه پاسخ پرسیدیم.
هم در پارلمان هستن، هم در وزارت ها هستن.
خیلی زیاد میتونید یک چند نفر شنون؟
من وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، من طوبه خان ستاریان، من منصوری در پارلمان، من رئیس های ناحیه ها هستم. مثلا
انقدر نظر اسلام گازن ممکن است؟
انقدر نظر اسلام نه، چون که باید زن در خونه شنید.
زنان رو باید یک هنر بشینن بزنن شعرانی نر، زن باید در خونه باشه تربیه کنه فرزند رو.
نیدایوت امروز بیوات سجن
به زنان امکانی پیشرفت نمی دهند و فکر می کنند که آنها فقط برای کار خانه در کنند. مردان به آنها امکان نمی دهند. مخصوصا به زنان اویلادار شوهرانشان اجازه نمی دهند که رشد کنند. من فقط از زنان معروف بلوگرها رو می شناسم. مثلا امیده پرسایوه دختری خوش سلیقه است، ولی در هر صورت اگر دختر بخواهد نو وابسته به همه مانع ها پیشرفت خواهد کرد.
بسیاری ها به دختران اجازه کار نمی دهند. نمی گذارند که آنها به کار مشغول شوند. پیش از همه شوهرانشان می گویند در خونه شین، کار
نکن.
در زمان شوروی هم همین چیزها بود، همین عقیده ها هم بود. در زمان شوروی، لیکن در زمان شوروی هم زنهای رهبری کننده زیاد بودند. مثلا در کمیته مرکزی زیاد بودند. مثلا
اینا فکر کنه که وقتش ده وزیر یکترینا یک مثال هندوستان ده کی بود؟
اندرا.
اندرا گاندی بود.
هستن آزاده امام‌علی هستن که بسیار یک زنی موفق، زنی پیشرفت می‌باشند.
بله، برخی بر اینند که خرافات و عقیده های شخ شده قدیمه و دیدگاه های مرد سالارانه در جامعه سبب شده که زنان مثل خانه در نهادهای دولتی هم در مقام های دوم درجه و پایین تر قرار دارند. ولی البته در تاجیکستان زنان هم هستند که برای تغییر این دیدگاه و وضع تلاش های خود را کردند. سال 2013 اینهال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک داوطلب کرسی پرزیدنتی تاجیکستان شده بود. این حامی حقوق در تاریخ تاجیکستان یگانه زنه بود که نامزدیش به مقام ریاست جمهور پیشبری شد. ولی به گفته مقامات نتوانست امضای ضروری را برای ثبت نام جمع آورد. حقوق شناس و یکی از فعالان جامعه شهروندی اینهال بابا نظر و سال 2014 صاحب یکی از 10 جایزه زن شجاع از سوی وزارت امور خارجه آمریکا شد. جایزه رو خانم آن زمان اولی امریکا میشل اوباما به او تقدیم کرده بود. در یک صحبتی که با این زن فعال داشتیم، نخست از او پرسیدیم که تا کجا در تاجیکستان راه برای به مسند رهبری رسیدن زنان هموار است یا چی مانعه ها در این سمت وجود دارد؟
مانعه ها وجود دارد، خصوصا در دولت هایی که سیستم های دموکراتی مستحکم نیست یا که عموما نیست. مانعه ها پیش از آنه که زن ها در منصب های در کار میکنند که نه معاش زیاد دارند، نه در مناسبت های داخلی و بیرونی تاثیر رسان نیستند. بنابراین هم مثلا اگر گیریم منصب هایی که در حقیقت تاثیر رسان هستند، در اونجا ما زن ها رو نمی بینیم. یعنی که بغیر از این مانعه ها که یک جامعه مردسالار که هست، زن امکانیتی بعد از کار رفته با نفرهایی که هم فکران صحبت کرده نمی تواند، چون که در خانه وی باید خوراک تیار کند و باید به دیگر کارهای خانگی مشغول باشد. این چونین پر تربیه فرزند نیز به دوشی زن ها هست، برای همین راهش ناهموار است.
به تاجیکستان توصیه شده است که شماری زنان را در مقام های رهبری به 50% رساند. تا کجا این امکان پذیر است از نگاه شما؟
گم در سر اون است که اگر کنکورین باشد، یعنی که برای وظیفه زن ها با مرد ها نیز در تلاش باشند، آنها بعد می توانند تاثیر رسان باشد. از آنی که ما مثلا در پارلمان زنهای زیادی داریم، من مثلا از بس که من یکی از زنهایم که همه وقت به این چیز اهمیت می دیم، من بسیاری آنها را حتی نمی شناسم. اون وزارت هایی که به زنها داده شده است، آنها یکان تاثیری کلان هم نمی رسانند، چون که باز هم میگویم که اگر آنها برای انتخابات انتخابی میشدند و در مبارزه میشدند و امکانیت هایشان برابر میشد، اینجا گپ درباره امکانیت ها میرود، نه درباره ما میدونیم که قانون های زیادی تاجیکستان دارد که به تمام همون معیارهای بین الحقوقی موافق است، اما آنها در عمل نمی کنند.
اصلا به نظر شما حضور بیشتری زنان در سیاست و عموما در مقام رهبری بخش های مختلف می توانست چیزی را تغییر دهد؟
اینجا بین زن و مرد من فرقیت نمی گذارم. اگر امکانیت ها برابر باشد، من باوری دارم که زن ها از مرد ها دیده کم نیستند. در همه ساحه ها مادر ملت را تربیت می کند، و وقتی که فرزند خود را تربیت می کند، این آینده ملت است. وقتی که وی ملت را تربیت می کند، پس چرا دولت را به پیش برده نمی تواند؟ حتما به پیش می برد. ما مثلا از دیگر دولت ها کم نیستند زن های ما. در بسیار دولت ها زن ها را ببینید وزیر مدافع هستند.
یک زن سیاستمدار باید از چی یا چی ها گذشت کند؟ یعنی از بحر چی گذرد؟
نوادورسکایا یک وقت من صحبت داشتم با اون کس و یک گپی عجایب گفته بود که زنهای باید به سیاست دست زنند که نه شوهر دارند نه اویله دارند. یعنی که این معنای اون را دارد که خیلی البته مشکلی ها هست، مشکلی های زیاد هست، و اون زن باید پیش از همه اگر شوهر داشته باشد، شوهرش وی را باید دستگیری کند. همون فکره که زن باید فقط فرزند تربیت کنده در خونه شیند، این در مغز یک قسمی مردهای ما جای گرفته شده است، شخ شده است، و همین امکانیت نمیدهد که این زنها توانند که به سیاست مشغول شوند. و بعضی مثلا چیزها هست که اونها ترس هم دارند، چون که می ترسن که عاقبتی به سیاست مشغول شدن به چی آورده می رساند، برای مثلا اویلاش، برای فرزندانش و غیره.
شما یک زمان در حزب دموکرات بودید و سپس در نهاد بین المللی بنیاد سوروس و دیرتر داوطلبی کرسی رئیس جمهور. چی را تجربه کردید؟ دشواری نداشت و نزدیکان چی میگفتند؟
جوان میشدم، باز یک بار دیگر همین چیزی که سوال شما دادن به همین راه میرفتم، چون که من از خردسالی بسیار کتاب سیاستمداران رو آموخته بودم، با سیاستمداران جهانی هم شناس شده بودم، در آیله ما هم ازید بودند و مرا میگفتند که از این چیز دست کش، چون که عاقبتش خوب نیست. بعد بدتر وقتی که من اشتراک کردم دم اویست اویست خیش تبارم چخلی که میگه ملایم شدند. اینا برای اینا من فکر میکنم که این راهی من راهی بود که من خود انتخاب کردم و پشیمون نیستم.
از نگاه شما تعیین زنان باید به منصب‌های رهبری چگونه صورت گیرد؟
من شخصا طرفدار کوتا نیستم. اگر زنی که خود را بخواهد در سیاست اندازد و باید کوتا نپرسد و نباید که گوید که من زن هستم، برای همین به من آواز بدهید، برای همین به من وظیفه بدهید، این چیزها عموما برعکس آبروی زنها را می‌ریزاند. چون که وقتی که از حکومت وظیفه میپرسید میگوید که امکانیت دهید، بنابراین این هم زن باید خود کوشش کند و داند که این خیلی راهی مشکل است. پیش از همه باید دانشی مستحکم داشته باشد در همه سوها ها. اون باید اون چیزایی که امروز در مثلا جمهوری هست باید بداند، اگر نه باید در گرد اطرافش اونهای رو گرد آورد که از آنها مصلحت گیرد.
تو کجا زیادند؟ حالا چون این زنان و دخترانه که لیاقت رهبری دارند؟
من فکر میکنم هستند، زیادند، اما برای اون که سالهای آخر یک جوان دختران زیاد مثلا به دولتهای اروپا، به امریکا، عموماً بسیار دولت‌های ترخی کرده رفتند، اونجا آموختند، دانش آموختند، تجربه آموختند و قسم زیادشان حتی در اونجا وظیفه هم گرفتند. اگر به اونها امکانیت داده شود که بیایند، معاش خوب به اونها داده شود و اونها میتوانند که در یک لیدرهای خوب شوند. بنابراین هم من فکر میکنم که حتی در خود جمهوری هم این خیلی زنها هستن. باز همون گپ در باره اون که تا چه درجه به اونها شرایط مهیا کرده میشود، نه اینکه خود دولت باید شرایط مهیا کند، اونها باید کوشش کنند. و نمیشد که مثلا وایشی ندو من میخوام وظیفه، وای برای که این به این وظیفه صاحب شوید باید جامعه شما رو شناسد، امکانیت دیگه مثلا در تلویزیون ها برآمد کنند، در رادیو ها برآمد کند. مثلا وقتی که و من سوال دادن که شما رو سیاری ها نمیشناسند، من گفتم البته نمیشناسند، من اگر در تلویزیون من رو یکم بار نموندن، رادیوهایی که همون مستقل بودن یعنی که غیر دولتی بودن، تنها اونها واسطه اخبار مستقل به من امکانیت دادن، اما واسطه اخبار اساسی در دست دولت هست، این کار را دولت کرده میتواند و شرط نیست که دولت مثلا زیاد زنها رو تعیین کند و باید امکانیت دید به زنها که با واسطه اخبار عموم برآمد کنند و مردم اونها رو شناسند.
تشکر از آینی حال بابا نظر و برای شرح موضوع و مشورت و رهنمایی برای دخترانی که آرزوی رسیدن به مقام های بلند را دارند. با امید زیاد شدن صف بانوان قوی چی در خانه و جامعه و رهبران فوق العاده کاردان، برنامه را اینجا به پایان میبریم. منتظر نظر و اندیشه های شما نیز هستیم. تا دیدار در برنامه های آینده.
سرخط خبرهای مهم. طلب آزادی یک توجیک در قرغیزستان. یونیسف گفت در حمله های اخیر اسرائیل 322 کودک کشته شدند. و پرسش: برای نپرداختن برق حاضرید مجازات شوید؟ سلام بیننده های گرامی، شما نویدی با امدادی رو تماشا دارید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز پنجشنبه 3 اپریل. در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک تاجیک زندانی در قرغیزستان آزادی او را درخواست کردند. اکمل جان ایسویف در سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بازداشت و 15 سال زندانی شد. نزدیکانش میگویند او بی‌گناه است. با گفته آنها، اکمل جان ایسویف در ماه سپتامبر سال 2021 با گناهی عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری زندان شده است. همراه با او دو تاجیک دیگری قرغیزستان را هم به 8.5 سال زندان محکوم کرده بودند، اما پس از 10 ماه آنها را آزاد نمودند. اکمل جان ایسویف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او به نتیجه بوده است. اکمل جان ایسویف 30 سال داشته، به گفته نزدیکانش دو فرزند دارد. تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2021 در پی جنجال های مرزی چندین شهروندان همدیگر را به گمان غیرقانونی گذاشتند، از سرحد یا عیبنامه های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبدل نمودند. از جمله عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف که از سوی مقامات قرغیزستان بازداشت شده بودند به تاجیکستان سپرده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرغیزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروندی بازداشت شده قرغیزستان را به کشورشان برگردانده است. در نظر است که امروز 3 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان سفر کند. وزارت کارهای خارجه خبر داده است که پرزیدنت تاجیکستان روزهای 3 و 4 اپریل برای شرکت در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به ازبکستان می‌رود. به اطلاع منبع، امام علی رحمان قبل از شرکت در این نشست از شهر سمرقند بازدید می‌کند. همچنین از این نهاد گفتند در حاشیه این همایش که تحت شعار سرمایه‌گذاری به آینده برگزار می‌گردد، یک قطار ملاقات‌های دو جانبه رئیس جمهور تاجیکستان با دیگر شخصان رسمی در نظر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 2 اپریل تعرفه یا بوجهای متقابل را بر شریکان تجارتی کشورش از جمله بوجهای 20% بر مال و کالاهای اتحادیه اروپا اعلام کرد. ترامپ روز گذشته را روزی آزادی خواند و گفت که این روز برای همیشه همچون روزی که صنعت آمریکا دوباره احیا شد یاد خواهد شد. او در سخنرانیش در کاخ سفید گفت تعرفه های 10% اعلان شده بر همه مال و کالای وارداتی به آمریکا و بوجهای بالاتر بر واردات از 10 کشور در سراسر جهان جاری کرد. به گفته ترامپ، اتحادیه اروپا با تعرفه های 20% روبرو خواهد شد. چین باید 34% و ژاپن نیز 24% بوج بپردازد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، او با این اقدامهایش از کارگران آمریکایی دفاع میکند. وضع تعرفه های نو تلاش برای تقویت تولیدات آمریکا و مجازات دیگر کشورها گفته شده است که با باور ترامپ سالها شیوه های تجارتی ناعادلانه را تحمیل کردند. دونالد ترامپ چند دقیقه پس از سخنرانیش فرمان اجرایی جاری کردن این تعرفه ها را امضا کرد. یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل نگرانی کرده است که در 10 روز گذشته در حمله های اسرائیل در غزه 322 کودک کشته و 609 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیل در آنجا جنگجویان حماس را نشان گرفتند که آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می دانند. این سازمان در اطلاعیه در وبسایت خود نوشته است که آمار نشان می‌دهد که پس از شکست آتش‌بس در غزه روزانه حدودی 100 کودک کشته یا معیوب می‌شوند. به اطلاع یونیسف در 18 ماه گذشته در غزه 15,000 کودک کشته و بیش از 34,000 کودک زخمی شدند. جنگ همچنین 1,000,000 کودک را آواره کرده، آنها را از دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و خدمات تندرستی محروم کرده است. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل حمله ها را نقض آشکارای قانون های بین المللی بشردوستانه خوانده، از همه طرف ها خواسته است به درگیری ها در غزه پایان داده آتش بس را برقرار نمایند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و تلفات از معیار زیاد آن در کشور نگرانی کرده گفته است برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنویی تعیین کرده شود. این پیشنهاد واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد و خبرنگاران رادیو آزادی از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که نظرشان به این موضوع چیست.
مکنون که دیلی جنتی کار خوب نیست ده همی سویت بکشی همی حیات چیه سویت آب همی سویت که بکشی وای مکنون ده که جایی نباشه پلای افتا سویت همی سپورم به یکم دیلی جنتی
کنیس اوزی دایی دولت های ما باز در وقتی صف همی خیندی زندگی دهیم یک از ترما کدن میکنید باش که شرایط سسته یک از ندارم همی سویت شب کنن و تمام که باز سبب کنم
مردم که استفاده میبره باید سری وقت از پیش خود برده سری وقت سپورم اون اخصر میشود. که دل جنایتی برای خیلی ممکن وضعیتی باید دیدن در کنید. نداره همه حالت در خیلی کرد نیست. یکا مشکلی داره. خیلی نداره. فرزنداش هایی خیلی بمیشود که کم ترک محلت یا.
خیلی اولش که آدم و بسابر در سری وقت همه پول سپورم. کیم نکیم دلی جنایتی
چرا شما روزی نیست به این؟
نه بوشت نیست پورت همون ندارش کنم نیست پورت
شما این بار از بر قرضار شده گسته؟
نه من تر بار تا پنجه به خودم نیست کنم همه تلیفون به سفته نیست می بیار تا بکنم اکن باید پول دولت رس بودن در کل استفاده می بریم که بکنم
همه خیلی میشه خیلی زندگی بار کور میشه سبوکی باز بینی همه کورت میشه که من دستم باید خصوم ندارم مثال 50% هم میتیم 50% او طرف هم مثال کمتر باید اهمیت تیم نازم مثال خیلی 2 روز پاس می 3 روز پاس می یا 10 روز پاس می مقصد اومده ویشم سپورید انا 10 روز پاس می بیاییم سیتتون می بوریم اگر نسپورید ما باید 10 روز با فکرم هم این
فرصت و امکانه داده شد به شهروندان
ها چبه نه دادن در کن
پرونده جنایتی روی حل نیست؟
اکو جنایتی چه جنایتی هوای آدم اگر دوشتگی باشد و هیچ وقت خودش جنایت با نمیزند که همه خیلی می زنش ندارد که وایم فهمیدن در روز زندگی هم خیلی خیلی آخه کور نیست روسیه رفتن می اومدن که روسیه هم وزه اوکراین جنگ شده است هم را هر خیلی رسپت شدگی.
بیننده های عزیز شما هم می توانید زیر این برنامه برای من نظر خود رو نویسید. روبرون بخش نظامی در غرب احتمال فرستادن و جابجا کردن نیروها را در اوکراین بررسی میکنند. ملاقات روز 4 اپریل در نظر است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی شام 1 اپریل در پیام ویدیویی گفت این نیروها آتش بس احتمالی را نظارت کرده بخش از ساختار نوی امنیتی این کشور خواهند بود. ارتش اوکراین باید به قدر کافی نیرومند باشد و در این زمینه تمام ساختار امنیتی بنیاد می شود افزود او. زلنسکی روز 1 اپریل با وزیر کارهای خارجه آلمان آنالن بربوک در کیف ملاقات کرد و گفت که دایره محدود کشورها آمادند با اوکراین نیرو فرستند. رهبر اوکراین در نشست مطبوعاتی مشترک با بربوک اظهار داشت که او منتظر پاسخ مشخص‌تر از جانب کشورهای همپیمان است. تاکنون فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای ارسال نیروها با هدف نظارت از آتش‌بس احتمالی در اوکراین اظهار داشتند. روسیه با همه گونه ارسال نیروی خارجی به اوکراین شدیداً مخالف است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 3 آوریل خبر می‌دهد.
سیوم اپریل سال 1931 در تاجکستان شوروی بایگانی یا ارخیوی دولتی تاجکستان تأسیس شد که تا امروز حجت، عکس و دیگر مواد تاریخی و هم مخفی را نگاه می دارد. مواد در این بایگانی حفظ شده از سال 1850 تا امروز را در بر می گیرد و منبع مهمی اطلاعاتی و تاریخی به حساب می رود. استفاده از بخش‌های مخفی این بایگانی با اجازت نامه مخصوصی نهادهای مربوطه امکان پذیر می شود. به فرق از جمهوری‌های دیگر اتحاد شوروی در تاجکستان بایگانی مخفی هرگز در دسترسی آن قرار نگرفتند. 3 اپریل سال 2008 در یک مراسم کم سابقه در دوشنبه وزیر وقت کارهای خارجی تاجکستان همراخان ظریفی و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آنتونیو گوترش اعلامیه رسمی درباره اهدای حق اقامت و شهروندی تاجکستان به 1000 پناهجوی افغانستانی را امضا کردند. حتی بعد این مراسم هم جریان دریافت حق زیستی رسمی و شهروندی تاجکستان برای پناهجویان در این کشور آسان نشد. 3 اپریل سال 2020 ویران کردن قصر رئیس جمهوری تاجکستان شروع شد که دوام 10 ساله ها چون بینای کمیته مرکزی حزب کمونیست این جمهوری خدمت کرده است. این بنا سال 1957 بنیاد شده، محل کار منصبداران سطح بالا، مرکز تصمیم گیری های سیاسی و شاهد حادثه های تاریخی به مانند بهمن ماه خونین و گردی همایی ها در آغاز سال 1990 بوده است. تخریب بنای قصر پیشینه پرزیدنت در چهارچوب گن پلان یا نقشه کلی شهر دوشنبه صورت گرفت، ولی بسیار ساکنان سابقه‌دار تصمیم از بین بردن بنای تاریخی با حشمت را تنقید کردند.
بانک ملی سوپ امروز قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1177 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 3 اپریل به ازبکستان رفت. او روزهای 3 و 4 اپریل در نشست سران دولت های آسیای مرکزی و اتحاد اروپا در سمرقند شرکت میکند. این نشست نخستین طرف هاست. نشست سمرقند نشان خواهد داد که اتحاد اروپا تا چه حد به همکاری منتظم و دراز مدت با آسیای مرکزی آماده است. دشواری اساسی برای بریسل رقابت با منفعت های چین و روسیه در منطقه خواهد بود، میگوید میرحد شریف جان، تحلیلگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. اتحاد اروپا سالها باز با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که بیشتر زیر نفوذ روسیه هستند روابط دارد. اقتصاد و دیگرگونی اقلیم، تامین آب و رعایت حقوق آدمان از موضوعهای اساسی همکاری دو طرف بوده است. ولی بنابر سندی که رادیوی آزادی روز 2 اپریل دید، جانب ها در نشست سمرقند با استثنای تشبث گلوبال گیتوی که همچون الترناتیوی طرح یک کمربند یک راه چین نام بر می شود، مسئله افغانستان و مبارزه با تهدیدها، دفع زدن تحریم ها، ولایت قانون آزادی های بنیادی و جامعه شهروندی را نیز بررسی و یا حداقل در باره آنها اشاره خواهد کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات مجارستان گفتند که این کشور اروپایی از دادگاه بین المللی جنایی بیرون خواهد شد. دولت روند اخراجش را روز 3 اپریل مطابق با قانون اساسی و بین المللی آغاز خواهد کرد، گفت یک نماینده حکومت مجارستان. این تصمیم در زمان اعلان گشت که بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بوداپشت قرار دارد. پیشتر دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده بود. او را به جنایت جنگی در غزه گمان زد می‌دانند، جایی که از ماه اکتبر سال 2023 درگیری نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. مقامات اسرائیل قرار دادگاه بین‌المللی جنایی را بی اساس خواندند. کریل دیمیتریف نماینده ویژه روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی روز 2 اپریل برای صحبت درباره ختم جنگ در اوکراین و استقرار آتش بس به واشنگتن رفته است. خبرگزاری ریترز با تکیه به دو منبع روز 3 اپریل خبر داد که دیمیتریف با دعوت رسمی وارد واشنگتن شد. کاخ سفید اطلاع را تصدیق نکرده است. با گزارش ریترز، استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با دستور کاخ سفید و دیپارتمان دولتی هفته گذشته دیمیتریف را دعوت کرده برای دریافت روابط کوتاه مدت با او یاری داده است. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 باری اول است که یک منصبدار بلندپای روسیه از واشنگتن بازدید می‌کند. دونالد ترامپ پریزیدنت آمریکا چند پیش از جریان کند مذاکرات آتش بس برای ختم جنگ در اوکراین و رفتار ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه اظهار ناراضیتی کرد. وی روز 2 اپریل هنگام اعلان باج اضافی برای بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا بار دیگر به پایبندی خود برای پایان دادن جنگ در اوکراین تاکید نمود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه با نشر یک اطلاعیه به شهروندان کشور خبر داد است که مسافرکشانی یعنی تاکسیرانی با شهادتنامه رانندگی ملی یا بین المللی در روسیه منع شده آن را تنها با مقصد اجرای کارهای شخصی استفاده کنند. قایده نو از 1 اپریل سال جاری مورد عمل قرار گرفت. طبق قرار مهلتی که به صاحبان دو شناسنامه روسیه و کشوری دیگر و خارجان صاحب اجازت نامه زیست موقت ونژ برای ایواز شهادتنامه رانندگی داده شده بود 1 اپریل سال 2025 به پایان رسید. اگر اداره کردن واسطه نقلیات یک بخشی از فعالیت مهنت شهروندی خارجی باشد، او نمیتواند ضمن فعالیت واسطه نقلیات را توسط شهادتنامه رانندگی خارجی استفاده برد، گفته است این نهاد. تاکید شده است که شهروندان خارجی که اجازتنامه زیست موقت و شهروندی روسیه میگیرند و شهادتنامه رانندگی کشور خود را دارند، باید در مهلت یک سال شهادتنامه رانندگی روسیه را نیز به دست آورند. اگر شهروندان در روسیه حجت رانندگی کشور خارجی را استفاده کنند، بر ضدشان در اساس کدکس حقوق ویرانی ماموری این کشور سند ترتیب داده شده جریمه میشوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسی باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت
www.azadi.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی‌بادوم را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم تا بیشتر از یک ماه اخیر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیسی سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی‌بادوم برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته، تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهری کانی‌بادوم بر رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظری وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی‌بادوم و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی‌بادوم به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی‌بادوم آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمین های آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپاری شده است که کاری پوره تمام مقامات کنیبادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان، رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کنیبادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 آیله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روزی 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کنیبادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
تو را صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. فخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار، نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم
آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتی اش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روزی 2 اپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را برای مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. با تأکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های معرکه انتخاباتی اش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار میدهند که جاری شدن تریفه ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای اویله های میان حال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا میبرد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پرزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی براه ماند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره های جوابی به این باج ها به انجام می رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعات وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیان ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت های خود چاره های قطعی می اندیشیم. با اندیشه وزیر تجارت چین تریفه های نو به طلبات قاعده های تجارت جهانی و منفعت جانب ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یک جانبه است. چین از امریکا خواست این تعریفه ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ تکثر کارخانه های بزرگ وعده دادند که در ساحل های امریکا تولید را براه خواهند ماند. جای های کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طور می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانعها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می درآید. کاخ سفید اعلان کرد که تعرفه علیحده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه‌گذاران منتظر اعلان بودند. سهمیه‌های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما با قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشور ما بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطر و ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منع لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی